أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث در مسئله لزوم تعیین و تعین بایع و مشتری و به تعبیر دیگر مالک البیع بود. به واسطه یه بیع میخواد یه مبیعی محقق بشه و یک ثمن. مبیع آیا باید به بایع خاصی اضافه بشه تا مملوک مشتری قرار بگیره به اضافه به بایع خاص، یا اینکه نه؟ و همینطور ثمنی که ملک بایع قرار میگیره بر عهده مشتری خاصی لازمه باشه یا نه. منظور از تعیین مالک اینه. به این مناسبت کلام محقق تستری در مقابس مطرح شد. در تحقیق مسئله ایشان تفصیلی داد که گذشت. در رابطه با تحقیق در مسئله، گروه مسئله رو باید این گونه مطرح کرد که تارتن فرض میشه اصلا تردد مالک، تردد واقعی، و به تعبیری دیگر فرد مبهم که تعینی حتی فی علم الله نداره و قابل تعیین به قصد و تطبیقم نیست، همانی که مرحوم محقق اصفهانی اشاره فرموده به فرضش و فرموده فرد مردد که اصلا باطل محض و حقیقتی نداره و معامله نسبت به اون اصلا قابل تصحیح نیست، چون شیئی نیست حتی به نحو کلی که بتونه معامله نسبت به اون واقع بشه، و به تعبیری دیگر معاملهی میتونه تصحیح بشه که قابل وفا باشه. و مثل فرد مردد اصلا قابل وفا نیست تا اینکه بخواد شارع مکلف رو ملزم به وفای به اون بکنه و معامله رو تنفیذ بکنه. این نسبت به فرد مردد. پس بنابراین شرط صحت مثل به تعین اون کسیست که بیع برای او واقع میشه، و کسی که شراء برای او واقع میشه. این اصل شرطیتش تردیدی درش نیست. انما الکلام در اون انحاء تعین و فروض تعین. تعین تارتن به جزئی بودن امر متعینه و اخرى به غیر جزئی بودن. این که میگیم باید کسی که بیع برای او واقع بشه باید متعین باشه، تارتن معناش اینه که باید جزئی باشه، مثل زید، امر، مشتری باید متعین باشه، یعنی جزئی باشه، جزئی خارجی. تعین گاهی به جزئیت و گاهی به غیر جزئی، به کلی. تعین به جزئی دو صورت داره: تارتن تعین حاصل با قطع نظر از عقد و حال العقد، اون تعین محققه، پس تعین در مقابل مردد باطل. نوبت میرسه به تعین. تعین تارتن به جزئی بودنه در ناحیه مالکه، یعنی اونی که بیع برای او میخواد واقع بشه جزئیه، و اخرا عرض کردیم کلی جزئی. گاهی وقتا تعینش محقق حال العقده، مثل این که خرید برای زید موکل در مقابل خرید برای عمرو موکل، وکیل از زید و عمرو قصد خرید رو برای واحد معین از این دو میکنه، زید یا عمرو. و یه وقت اینه که تعین به جزئی متأخر از عقد، در حال عقد انشاء میکنن عقد برای اون شخص متعین جزئی را که بعد از عقد تعیین میکنن، و فی علم الله تعیین بر او قرار میگیره، ولو به مثل قرعه. طرف میخره کالا رو بر اون کسی که قرعه به نامش میفته، بعد وکیل از زید و عمرو تعین موکل خودش رو در معامله به اون تعین بعد العقد ولو به مثل قرعه قرار میده. بازم اینجا یه تعینی داره. حالا صحت معامله و عدم صحت معامله رو کار نداریم، فرض تعین رو گاهی به این صورته: میفروشه برای اون فردی که بعد تعیین میکنه، اونی رو که بعد تعیین میکنه تعیین داره فی علم الله، یا برای اون کسی که قرعه به نامش میفته، یا میخره این چنین که حال العقد تعیین نداره، به معنای این که مثل خریده برای زید، اما یه تعیینی به لحاظ ظرف متأخر برای او، و یک جزئیتی مفروضه، جزئیتی که ولو با مثل قرعه تعیین بشه. و اخرا فرض میشه که نه، اصلا تعیین به جزئیت نیست، نه به جزئیت محقق حال عقد، نه به جزئیت متحقق بعد العقد ولو به مثل قرعه، بلکه تعیین به کلیه. و جزئی بودنش به تطبیق اون کلیه. مثلا میخره بر یکی از دو موکلش به نحو کلی، نه اونی رو که بعد تعیین میکنه برای اونه میخره، میخره بر جامع، جامع رو بعد تطبیق میکنه، جامع قابل انطباق بر متعدد رو تعیین میکنه در ضمن یک حصه. در حقیقت تعیین به جزئی حقیقی نیست، تعیین به کلی فی المعین. مثلا منتها کلی معین تطبیقش به یک تعیین دیگریه، نظیر این که مالک زکات فقیره، نه فقیر خاص. مالک تطبیق میکنه اون فقیر رو بر یک فقیر معین. این معناش این نیست که مستحق زکات خصوص اوست. مستحق زکات عنوان عامه، تطبیق بر مورد میشه. فرق بین تعین به جزئیت ولو متأخر بعد العقد و بین کلی فی المعین، فرقشون به اینه که در مورد جزئی ولو بعد العقد جزئیتش فرض بشه، عقد در حقیقت نسبت به اون جزئی حقیقی واقع شده، منتها اون جزئی حقیقی حال العقد مشخص نبود برای متبایعین، بعدن مشخص میشه، بعدن معلوم میشه، اما در کلی بعدن معلوم نمیشه، بعدن محقق میشه مصداقش. یعنی بی بر یک عنوان عامه که قابل انطباق بر متعدد، اما در مثل جزئی قابل انطباق بر متعدد نیست، جزئیه، بله مجهول شخصش. پس بنابراین تعین یا به جزئیت و یا به عنوان کلی، اینم تعینه، منتها کلیم قابل تطبیق و مثل بقیه موارد کلی که قابل تطبیق بر برخی از حساس. کما این که در کلی گاهی کلی محدود، گاهی کلی نامحدود، گاهی کلی مقید که ازش تعبیر میشه به کلی فی المعین، گاهی کلی نامحدود یعنی غیر مقید. یه وقت اینه که میگه فروختم این کالا رو به یکی از موکلان خودم به نحوه کلی فی المعین، و فرض این موکلش دو نفرن، ده نفرن، و اخرا فرض میشه میگه فروختم این کالا رو به هر که بخره، مثل اون چه در مزادها واقع میشه، طرف عرضه کالا میکنه به یک قیمتی، هر کی میخواد خریدار باشه، و یه نفر قبول میکنه. این فروض و صور مسئله. خب از کلام محقق خستری برآمد که بیع در مورد کلی بودن بایع و مشتری معامله درست نیست، کما این که در مورد فرد مردد بودن نسبت به بایع و همینطور نسبت به مشتری معامله درست نیست، بفروش از مردد یا به مردد بین زید و عمرو، فروش از جامع بین زید و عمرو و به جامع بین زید و عمرم به نحو کلی فی المعین صحیح نیست. دو نفر او رو وکیل کردن، بگه این کالا رو خریدم برای موکل خودم تعیین نکنه، جامع موکل، و بعدن میخواد تعیین بشه این جامع به این معنا که تطبیق بشه بر یکی از این دو. خب ایشون فرمود که انه معامله در این مورد صحیح نیست، چون تعین من یبیع له و من یباع منه تعینش لازمه. منظور ایشون از تعین، لزوم تعین، تعین به جزئیت بود. تعین به مثل کلی ایشون جایز ندونست. گفت اگر وکیل از دو نفر از زید و عمرو که صحیح بی از هر یک و بر هر یک واقع بشه، تعیینش منوط به قصد، تعیینش منوط به قصد تعیین در حال عقده، چون با قطع نظر از قصد در حال عقد چون تعینی نداره، معامله صحتش منوطه به تعین حال عقد، یعنی به جزئی بودن بایع و مشتری حال العقد. خب این ظاهر کلام محقق تستری. وجوهی رو برای بطلان معامله برای کلی بایع و کلی مشتری هم مطرح فرمود. خب این مسئله بایع کلی باشه، مشتری کلی باشه، یعنی کسی که بی برای او واقع میشه کلی باشه، کسی که شراء برای او واقع میشه کلی باشه، در کلمات عده‌ای مطرح شده، مخصوصا دیگه تو کلمات متأخرین صریحا مرحوم محقق ایروانی به صراحه اینو متعرض شده به عنوان این که من یبیع له و من یشتری له کلی بخواد باشه در مقابل جزئی خارجی، و ایشون فرموده اشکالی نداره. از معاصرین مرحوم آقای عراکی، محمد علی عراکی، ایشون هم قائل شده به این که این گونه معامله صحیحه. تو بعضی از کلمات مرحوم امام هم این معنا آمده به مناسبتی. و از متأخرین متأخرین از معاصرین مثل مرحوم آقای هاشمی هم صریحا این بحث عنوان شده در این کتاب مباحث عامه حول فقه، و ایشون تقریر فرمود که این معامله محصولی در صحت نداره. ولی از ظاهر کلام مرحوم محقق تستری این بود که این معامله صحیح نیست. وجوهی رو که در کلام ایشان آمده بود عمدتاً سه وجه بود. در کلام صاحب مقابیس برای ابطال، وجه اول این بود که اگر بخواد معامله بدون تعین بایع و مشتری در جزئی محقق بشه، لازمش بقاء الملك الى مالک فی نفس الامر، این وجه اول بود، ملک بلا مالک، چون مثلا طرف خرید برای موکل خودش و موکل خودش جزئی خارجی نبود که خصوص زید، جامع بود بین زید و عمر، هر دوی اونها موکل او بودن. فرض اینه که اگر قصد تعیینی کدوم از این دو رو نکنه به ملک هیچ کدوم از این دو در نمیاد. بعدن که بخواد تعیین بشه از قبل وکیل این دو، مثلا اون من یقع البیله، اون وقت تعیین نقلی پیدا میکنه. تعیین نقلی یعنی از حین تعیین به او منتقل میشه، نظیر اون چه در مبیع کلیه فی المعین قبل از تطبیق به ملک مشتری عین خارجی نمیاد. اگر صاعی از صبر فروخ یه هفته بعد تحویل داد، طول این هفته مشتری هیچ عین خارجی رو مالک نیست. اون چه تحویل مشتری داده میشه بعد از یک هفته عند القبض ملک او میشه، مثل کلیه فی الذمه عام. ولی اینجا بحث در مشتریه، مشتری به نحو کلیه، نه مبیع، نه ثمن، بلکه مشتری یا بایع. و وقتی که مشتری به نحو کلیه فی المعینه تا تعیین نشه بعد العقد تعیین پیدا نمی کنه، حتی فی علم الله. عند التعیین به نحو نقل و حین التعیین تعیین پیدا می کنه، نه اینکه کشف بکنه عند العقد این مشتری بوده. ولذا در فتره ما بین عقد و بین تعیین مشتری اون مبیع بلا مالکه، لازم بقاء الملك بلا مالک معین، یعنی این فی نفس الامر، نه اینکه ظاهرا فقط فی نفس الامر واقعا. این محظور اول ایشون. محظور دوم عدم جزم به تحقق عقد و آثار مترتبه بر عقد بود. و وجه سوم ایشون فرمود دلیلی بر تأثیر تعیین متعقب نداریم و اینکه صحت عقد مبهمم خلاف اون طرف ادله صحت معاملاته. این سوش در کلام ایشان آمده بود. یا حالا بشه این وجه اخیر رو به دو وجه تبیین بشه که مجموعه میشه چهار وجه. مرحوم شیخ انصاری هم اصل کلام ایشون رو پذیرفته، منتها نکته عدم صحت معامله رو امر دیگری ذکر کرده، در جایی که مثلا برای مشتری خریده، مشتری رو تعیین نکرده. مرحوم شیخ فرموده که اگر ثمن و مثمن کلی باشه و عین خارجیه نباشه، خرید کلی و فروش کلی منوط به اینه که اون کلی به ذمه شخص خاص و جزئی اضافه بشه. بگه یه تن گندم در عهده زید، ولذا بیعه از بایعه کلی، جایی که مبیع خودش کلیه، بیع باطله. نه به خاطر این که اضافه به مالک نشده، نه به خاطر این که به اصطلاح تعیین مالک نشده. اگر یه تن گندم رو بفروشن مشتریش رو تعیین نکنن، برای کلی مشتری و موکل شخص که متعدده بخرن، خب این به شیخ فرموده درست نیست. نه چون این مالک این کلی تعیین نشده که زید یا عمرو، جامع بین زید و عمرو خریداره، نه به این جهت، بلکه به این خاطر که مادامی که معوض و مبیع کلی یا ثمن به ذمه شخص خاصی اضافه نشه، اصلا مالیت نداره. پس لزوم تعین نه به دلیل لزوم تعین مالک در بیعه، بلکه در جایی که ثمن و مثمن کلیه بدون اضافه به ذمه شخص خاص، چون مالیت پیدا نمی کنه معامله درست نیست، از باب عدم تعین مالک نیست، بلکه از باب عدم مالیت مبیع و ثمنه. چون فرموده به این دلیل حرف کبرای حرف تستری که باید تعینی باشه در مالک، اما نه به دلیل لزوم تعین، بلکه به دلیل لزوم اضافه عوضین اگر کلیان عین شخصیه نیستن، اگر بخواد مالیت پیدا بکنه باید به ذمه شخص خاص اضافه بشه، مبیع در ذمه بایع خاص قرار بگیره، ثمن در ذمه مشتری خاص قرار بگیره، اضافه کلی بدونه و به غیر ذمه شخص خاص منافات با مالیت شیء داره. مالیت کلی متقوم به این که به ذمم خاص اضافه بشه، به نحو کلی اصلا مالیت نداره. مشتری کالا رو خرید برای موکل خودش که کلی دو نفرن، به نحو کلی فی المعین. ثمن به عهده کیه؟ به عهده خصوص زیده؟ نه، خصوص عمرو؟ نه، به عهده کلی موکله که عم از زید و عمرو. اصلا این ثمن مالیت نداره، چون ثمن کلی مادامی که اضافه به ذمه خاص نشه فاقد مالیته. اینم کلام مرحوم شیخ قدس سره محقق ایروانی قدس الله سره در مقام بعد از تعرض به کلام صاحب مقامیست و بیان اشاره به کلام شیخ در نقطه لزوم تعین مالک که به عنوان وجه دیگری در مقام مطرح شده که ایشان متعرض میشه، فرموده همه این وجوه در اثبات بطلان معامله در جایی که بایع یا مشتری کلیه، همه این وجوه ضعیفه و رضا مختاریشون اینه که کلی بودن مشتری، کلی بودن بایع محظوری در صحت معامله ایجاد نمیکنه و این وجوه رو متعرض رد این وجوه شده به بیانی که خواهد آمد انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمین.